تقدیمتون میشه. ساعت 12:30 است. دعوت میکنم برنامه ترانه باران رو بشنوید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
و شهر و دیار ایما خشومه.
ترانه باران.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
به نام خدا و با سلام، من دکتر سید ساده حسینی، پزشک و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی در استان کوگیلویه و بویرحمت هستم. در این برنامه می‌خواهیم بازی‌های مختلف و آداب بازی رو در استان در حد ممکن شرح بدیم. در این استان بنا به روحیه عشایری بیشتر بازی‌هایی که در اینجا انجام می‌شد نوعی تمرین برای جنگ و کشمکش نیز بود. بازی‌های مختلف، مثلا یکی از اینها کلکله یا نشانه‌گیری با سنگ بود، به این ترتیب که دو گروه از جوانان در مقابل هم قرار می‌گرفتند در فاصله 40 تا 50 متری، هر کدوم از اونها چند تا سنگ برمی افراشتند و به نوبت اینها اون هدفهای همدیگر رو مورد هدف سنگ پرانی قرار می دادن و هر کدوم که بیشترین نشونه رو می زد اون برنده می شد و برای جایزه این برنده شدن هم رسم بر این بود که برندگان بر پشت بازندگان سوار می شدند و اون مسافت بین دوتا دک یا به اصطلاح کل که همون دوتا جایگاه رو طی می کردند.
بازی اصطلاحاً بخوایم بگیم میپرداختن که بازی ها را اینطور در نظر بگیم که زنان و مردان پا به پای هم در یک نوع کار مشارکت میکردن، تراشیدن مثلا خیش یا تراشیدن اون گاواهن، اصطلاحاً گاواهن، حالا نمیشه بهش گفت گاواهن، خیش معروفتر و دقیقتر هستش، که زمین رو با شخ میزدن. تهیه و تنظیم به قول معروف عناصر مختلف یا همون هنرهای صنایع دستی که در زندگی مردم کاربرد خاص و ویژه‌ای داشت، اصطلاحا خمتک یا توک درست کردن، امثلا تیر یا تیر نونپزی یا تیرته درست کردن عرض کنم، و همه اینها میشه در اون حیطه ها قرار بگیره. بازی شدن این هنر بیشتر وقتی صورت می گرفت که اون رو با یک نوع شعر، با یک نوع به اصطلاح تکیه کلام خاص، با یک نوع ترانه بومی و محلی همراه می کرد.
های صبح ناز و چرخو میام شکای نیرم داینی های چرخ گردون فلک بت دیرم داینی های داینی 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 ایلی داینی های یار می برده غزل پخنه چویلی داینی های یار می برده غزل پخنه چویلی داینی های ایلی را برده غزل مگر مسیرم داینی های کموتر برجه دلوم بحسن و تیرم داینی های داینی 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 ایلی داینی های یاد می برده غزل پهنه چویلی داینی های یاد می برده غزل پهنه چویلی داینی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان بزرگوار رادیو فرهنگ سلام عرض می کنم. در خدمتتون هستیم. بخش گزارشی برنامه ترانه باران روستای رگاب شهرستان بویراحمد در فاصله 60 کیلومتری شهر یاسوج، بازی محلی الختر و اهالی روستا سلام عرض می کنم.
علیکم سلام، سلامت باشی.
ما در تماشاگرین شما؟
بله بله.
چی رو تماشا میکنین پدر شما؟
جش الختره، الختری بازی سیلی کنیم.
الختر چه بازیه؟ چه جوریه؟ شما بفرمایید.
الختری بازی یه بنمونه بنمونه زنه،
یعنی یه گروه این ور یه گروه اون ور،
یه گروه این ور ده بازی کنیم، هر بدش چشخه گاله زنیم،
یعنی تشویق میکنیم.
بله ها.
خب چند نفر اون ور چند نفر اون ور؟
پنج تا اون ور، پنج تا اون ور،
پنج نفر اون ور، پنج نفر.
بله.
شما که تازه داشتین بازی میکردین، بازی الختر یکی از بازی های محلی استان کهگیلویه و بویراحمد را فارسی بگید.
عرضم خدمتت، یه بازی سنتیه که حالا دخل اون تصمیم گیر با دیگه با اون زنه، یا سر نفر ای ور یا پن نفر اون ور. بعدش این پن نفر ای با هم مسابقه میدن، باید دیگه باید جوری باشه که اون تیم که نشه شست بخوره، او تیم
یعنی
مقابل.
نفر به نفر مقابل هم وای میسن،
مهم نیست، حالا دیگه با هم میخوام دیگه، حالا مثل زنگه زنگه،
یعنی هر کی به تناسب اون فردی که میتونه باهاش مقابله بکنه انتخاب میکنه.
تقریبا همین جوریه. یا ببین حالا تیمه، مثل تیم فوتباله که دیگه هر چه زورش برسه، هر چه بتونه قدرتش بیشتر باشه، میتونه برنده بازی بشه. این جوریه.
درست. شما که حسابی مشغولین و میبینم دو نفر رو دیگه شکست دادین.
بله.
چند سالیه که شما این بازی محلی رو دارین و دیگه تو این کار خبره شدین برای خود. الان چند سال سن دارین؟
الان 85 سال.
85 سال. هنوز از این بازی محلی
رو هوشم نرفته،
یادش نرفته،
یادم نرفته، دوستم دارم،
دوستش هم دارم. چرا بازی محلی الختر رو دوست دارین شما؟
قیمه
قدیمیه؟
قیمه تا همیشه دوستش داریم، با این بازی نکنیم همیشه.
متاسفانه دیگه این بازی داره از دور خارج میشه،
ولی تو روستای شما هنوز هست.
روستای ما آره، این پنجشنبه جمعه ها که از شهر میان تو روستا به تای آبادی دور هم زنگ میشن و اون بازیش بازی سنتی و الختر انجام میدیم. آره.
اما چطور ریسفیدا هنوز این بازی رو راه نکردن؟
به دلیل این بازی سنتی خودشون دوست دارن، داره به دلیل اینکه داره این داره این فرهنگ از داره چند چند میخواد از بین بره، این ریسفیدا
نمیخواین بازی های محلی از بین بره.
دیگه به خاطر همین میخوان دیگه دوری بشه که این بازی سنتی، این بازی قدیمی از بین نره.
حالا پدر یا علی مراقب باش، مراقب باش.
گذشت.
یه دست مرتب. بسیار خوشحال شدیم تو روستای رگاب عشایر تنگ تا مرادی، به ما خیلی خوش گذشت. شما شنونده های عزیز برنامه ترانه باران رادیو فرهنگ رو به خدای بزرگ میسپارم. مثل اهالی عشایر دلتون خوش باشه. خدا نگهدار. خدا حافظ.
دست خدا به سلامت. دست امام
خدا
نگهدار.
ممنون.
بازی های مختلف که وجود داره، یکی چوگو بود یا چوگان بود که متاسفانه تلاش های صورت نگرفت در خصوص این که این چوگان را بیاییم یک فرهنگ بومی ایرانی در نظر بگیریم، در حالی که خیلی از اشعار شعرا و نویسندگان ما در واقع از چوگان یاد کردن. نظامی گنجایی از چوگان یاد کرده و کره زمین را با عنوان مثل گوی چوگان در نظر گرفته و به همین واسطه هم مثلا میگن که نظامی گنجایی عزیز یکی از کسانی بوده که قبل از این که مثلا ما بگیم زمین گرده یا دیگر دانشمندان اروپایی و یونانی بگن زمین گرده، ایشون به گرد بودن زمین اشاره کرد.
بازی دیگری که مرسوم بود به نام کلاروانک یا روبودن کلاه از سر هم دیگر، به این ترتیب بود که باز دو دسته از جوانان تقسیم شدن، یک عده که دورشون خط کشیده می شد قرار می گرفتن و دسته دوم در اطراف اینها به صورت آزاد بایستی سعی می کردن که بدون اینکه اون طرف مدافعی که در زمین نشسته دست پاهش بتونه به اینها برخورد بکنه، کلاه را از سر اونهایی که داخل زمین هستن برداره و فرار بکنه. بنابراین اونهایی که در بیرون بودن نهایت سعی خودشونو در روبودن کلاه میکردن و اونهایی که در داخل کیش به قول خودشون یا اون دایره قرار گرفته بودن و نمیتونستن از اونجا بیرون بیان، سعی میکردن با حرکت بسیار سریع پاهای اون اطراف بیرون را نشانه برن و در اون صورت اینها میتونستن از کیش بیرون بیان. و اما موقعی که یکی از کلاها را از سر اونهایی که داخل دایره نشسته بودن برمیداشتند، اون طرف مهاجم بایستی به سرعت فرار میکرد و کلاه را به یک محلی که به نام دک یا در واقع همون شاید دکه امروزی باشه برسونه و به اونجا بزنه که در اون صورت اون برنده بود. ولی اونهایی که داخل گود نشسته بودن بلا فاصله به دفاع برمیخواستند و اون مهاجم را که کلاه در دستش بود تعقیب میکردن و سعی میکردن که اونو بگیرن و در اینجا بازم یک کشمکش و جدال بسیار سختی بین دو طرف واقع میشد بر سر اینکه مدافعین بتونن کلاه رو پس بگیرن و به زمین بزنن و اگر میتونستن این کار رو بکنن، یعنی اون طرف مهاجم در واقع امتیازی به دست نیاورده بود، برندگان سوار بر بازندگان بشن و اون مسافت بین دایره و اون مقصد یا دک رو طی بکنن و مجدداً بازی از نو شروع میشد.
همینجا تشکر میکنم و سپاسگزارم از دقت نظر و حوصله‌ای رو که به خرج دادین در شنیدن این قسمت از برنامه. خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، پاییزتون پر از بارش باران و آشتی زمین و آسمان و تراوت هوا. انشالله که در سراسر کشور این روزها شاهد بارش باران و برف باشیم و سرمای پاییز، سرمای دلنشین پاییز انشالله به گرمی دلهامون این روزها سپری بشه. ساعت 12:45 است. دعوت میکنم شنونده برنامه چاپ اول باشید، کاری از گروه کتاب که به معرفی تازه های نشر میپردازه. به اتفاق شما چاپ اول رو میشنویم.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از جنوب بدون شمال، داستان‌های زندگی مدفون، نوشته چارلز بوکوفسکی با ترجمه شهرزاد لولاچی. ارنی محافظ دندان را از دهانش درآورد، خندید و حریفش را هل داد. مبارزه آسانی بود. ارنی به سمت جایگاه خودش در رینگ رفت، نشست و سرش را به عقب تکیه داد و یک نفر کمی آب در دهانش ریخت. از جایم بلند شدم و آرام در میان ردیف به راه افتادم. از کنار دست دراز کردم و دست همینگوی را گرفتم. آقای همینگوی؟ چیه؟ میخواستم با شما مبارزه کنم. تجربه بوکس بازی داری؟ نه. برو تجربهش کن. اومدم شکستتون بدم. ارنی خندید. به مردی که کنارش ایستاده بود گفت به این بچه شلوارک و دستکش بده. مرد از رینگ پرید بیرون و من هم به دنبالش به رختکن رفتم. بخشی رو شنیدید از کتاب جنوب بدون شمال، داستان‌های زندگی مدفون، نوشته چارلز بوکوفسکی با ترجمه شهرزاد لولاچی که نشر افق اون رو امسال به بازار نشر روانه کرده. مترجم کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. خانم لولاچی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که با شما درباره کتابی که ترجمه کردید صحبت کنیم.
اختیار دارید، در خدمتتون.
خواهش میکنم. قبل از هر چیز کمی در مورد فضای کلی کتاب و داستان‌های مجموعه برای مخاطبانی که هنوز با بوکوفسکی یا با این کتاب مشخصا آشنا نیستن توضیح می‌فرمایید؟
فضای کلی کتاب در واقع فضای شهر لس‌آنجلس و بوکوفسکی در این کتاب در جستجوی حقایق جزئی فردی و ابعاد زندگی آمریکایی‌های فقیر، ملال کار روزانه و شغل نویسندگی و در این کتاب همزاد اون به نام هنری چناسکی درگیر داستان‌هایی میشه که بوکوفسکی روایت.
درسته. خب خیلی از مخاطبان ما با بوکوفسکی از قبل آشنا هستن، عامه پسند رو ازش خوندن، هالیوود رو ازش خوندن، ممکن هم از برخی نشناسن. کمی در مورد شخصیت این نویسنده بحث برانگیز در دهه‌های اخیر و سبک خاص زندگیش و همطور ویژگی‌های کلی آثارش که البته الان اشاره کردین توضیح میدین؟
خب اول از همه باید بگم که بوکوفسکی در کودکی و نوجوانی خجالتی و گوشه‌گیر بود، در لس آنجلس به دنیا اومد و بیشتر عمرش رو در لس آنجلس زندگی کرد. اون 2 سال به دانشکده دولتی رفت و هنر و ادبیات و روزنامه‌نگاری خوند، ولی درس رو رها کرد، کارگر ساده شد، کارهای پست انجام میداد، مدتی در امریکا مسافرت کرد و سبک خاص بوکوفسکی اگه بخوایم راجبش صحبت کنیم، بوکوفسکی سبک خاص اینطوری داره که روایت های اون خطی هستن، داستان های اون سادن و در مورد زندگی طبقه فرودست روایت میکنه و به همین دلیل اقبال بسیاری میان خوانندگان داشت.
درسته. جایگاه این مجموعه داستان خاص که شما ترجمهش کردید بله. بین آثارش به چه بله. شکله؟
جنوب همونطور که میدونین بوکوفسکی در طول زندگیش 6 رمان، بیش از 100 قطعه شعر و داستان کوتاه نوشت. داستانهای کوتاهش رو به مجلات مستقل میداد تا چاپ کنن. در این میان دو مجموعه داستان داره. اولین مجموعه داستانش جنوب بدون شمال هست که خیلی موفق و بهترین و مشهورترین مجموعه داستان اونه. در مجموعه داستان دومش چندان موفق نبود و منتقدان گفتن که بوکوفسکی دیگه خلاقیت و استعداد نوشتن داستان کوتاه رو از دست داده. به همین دلیل جنوب بدون شمال از این نظر که اولین و بهترین مجموعه داستان بوکوفسکیه جایگاه به خصوصی داره در آثارش.
درسته. در مورد سبک کلی بوکوفسکی توضیح دادین. با در نظر داشتن اینکه بوکوفسکی از آدم‌های متفاوتی که حتی با هم دیگه خیلی بعضن تعارض دارن تأثیر پذیرفته، مثل سلین، مثل همینگوی، مثل لارنس، داستایوفسکی، فکر میکنید چه چیزی توجه جامعه ایرانی رو، جامعه کتابخان ایران رو در سالهای اخیر به بوکوفسکی جلب کرد؟ چون حتی در شبکه‌های اجتماعی و اینا خیلی ازش یاد میشه این روزها، از شعرها، نوشته‌هاش، داستان‌هاش، جملاتش در شبکه‌های اجتماعی مختلف می‌بینیم که کتابخوانان یاد میکنن.
بله درست میفرمایید. اول از همه باید عرض کنم که بوکوفسکی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا طرفداران بسیاری داره. هر کسی که کتاب میخونه حتما کارهای بوکوفسکی، یکی دو تا از کارهای بوکوفسکی رو هم خونده و اقبال اونو میتونیم به این نظر به این ترتیب بگیم که اولا روایتاش خطی هستن، داستانهاش سادن، پیچیده نیستن، آب و تابی ندارن و روایت زندگی اقشار کم درآمد امریکایی هست که خب از این نظر خیلی برجسته است و در تمام دنیا همیشه به آثارش توجه شده. و از طرف دیگه اون ژانر داستانی رو با جهانبینی تلخ و بدبینانه تغییر داد و موضوع داستانهاش غریب و نابهنجار هستند. در مورد شبکه‌های اجتماعی گفتیم، باید خدمتتون عرض کنم که شبکه‌های اجتماعی منبع موثقی برای نقل قول نیستن، یعنی ممکنه که هر کسی که چیزی به ذهنش میرسه با اسم بوکوفسکی توی شبکه اجتماعی بذاره و شاید هم اینطوری نباشه، واقعا هم نقل قول از بوکوفسکی باشه.
درست.
ولی با توجه به اینکه چند سالی میشه که رمان‌های بوکوفسکی در ایران چاپ شده و اشعارش به اون صورت به اندازه رمان‌هاش چاپ نشده، خب خیلی‌ها به بوکوفسکی توجه نشون دادن، مخصوصا جامعه کتابخونه ما.
درسته. دوست دارین در مورد کار بعدی که در دست ترجمه دارین یا ترجمه کردین برای انتشار دارین مراحل شروع
بله، اختیار دارید. من دو تا کار تحویل نشر افق دادم که هر دوش متعلق به مجموعه میراث کلاسیک افق هست. آه. یکیش به خدای ناشناخته اثر جان استاینبک هستش که از کلاسیک های ادبیات بزرگساله و دیگری باغ مخفی اثر مری آن هاتسن هستش که اون مربوط به ادبیات نوجوان میشه. در حال حاضر هم روی یک کار دیگه کار میکنم، کار جدیدی هست، کار داستانی نیست ولی به قدری جذاب و پرکششه که مثل یک کار داستانی خوانش میشه. این کار در مورد بررسی و نقد ادبی هستش از یکی از نویسنده های معاصر.
دوست دارین اطلاعات بیشتری که کدوم نویسنده است اینا بدین یا نه ترجیح میدین که
اجازه بدین؟ با توجه به این که ما نمیدونیم که این کتاب بالاخره آخرش چی میشه، اجازه بدین وقتی که چاپ شد در خدمتون هستم.
خواهش می‌کنم. یک سوال کوتاه پایانی هم در مورد اثری که از جان استاینبک یا اونطور که در ایران شناخته شده تر جان استاینبک مطرح بله. کردید. خب ما آثاری مثل خوشای خشم و اینا رو ازش میشناسیم، داستان کوتاه مار خیلی ازش شناخته شده بله. و معروفه. در مورد این اثری که ازش در واقع ترجمه کردید هم میخواین توضیح بدید؟
خواهش میکنم. اولا در مورد اسم جان استاینبک یا جان استاینبک بگم که هر دو تا خانش این اسم درست هست. جان استاینبک با توجه به اینکه پیشینه آلمانی داشته شه خونده میشه اسمش توی من. اسم فامیلش توی آلمانی، ولی توی انگلیسی بهش میگن استاینبک. من برای هر دوش درسته، هیچ موردی نداره. به خدای ناشناخته یک رمان جان استاینبک از اولین رمان‌های جان استاینبک هستش. داستان یک جوری فضای ماوراطبیعه داره، ولی باز هم در دره سالیناس در کالیفرنیا اتفاق میفته و آینده، یعنی انتهای دردناکی هم داره مثل همه کارهای استاینبک.
درست. خیلی متشکرم از وقتی که در خیال ما قرار.
خواهش میکنم، موفق باشی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با شهرزاد لولاچی، مترجم کتاب جنوب بدون شمال، داستانهای زندگی مدفون، نوشته چارلز بوکوفسکی. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار، تا برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. کتابخوان باشید و بدرود.
صدای آیین‌ها و هنرها.
وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه: اندروید، کافه بازار .ir، مایکت .ir، iOS، سیبچه.com، سیبب.com. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
وقتتون بخیر، در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ، در حالی که ساعت 12:59 است. یادمون باشه گاهی اوقات خواسته های بسیار و نامحدودی در زندگی داریم و دنبال راه هایی می گردیم برای جواب این خواسته ها. راه های جواب یافتن برای خواسته های ما ممکنه نامحدود باشه، ممکنه به صورت عنوان روزنامه‌ای باشه که توجه ما رو جلب میکنه، یا بر حسب اتفاق حرف‌ها و نوشته‌هایی که در یک ترانه رادیویی میشنوید، یا نوشته‌ای که ممکنه کامیونی از کنار شما رد شه یا ماشینی از کنار شما رد شه و اون رو بخونید و به شما صحبتی، حرفی و جوابی الهام بشه. یادمون باشه که به یاد بیاریم و آگاه باشیم که این نشانه ها پاسخ کائنات هست برای ما. برای همدیگه دعا کنیم و روزی رسان باشیم برای همدیگه انشاءالله. ساعت 13 یک بعد از ظهر دعوت میکنم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشید از رادیو فرهنگ.